صادقی که رهبری انقلاب بهش تاکید کردند، بحث مبارزه با فساد بود، بحث واردات بود که ساماندهی واردات خودش یک مسئله هست، بحث کنترل قاچاق بود. این همه چی از مصادیق مهمه. در کنارش خب طبیعتاً موانع دیگری هم در این مسئله تولید وجود داره که بحث بهبود فضای کسب و کار، امنیت اقتصادی، رقابت پذیر نمودن اقتصاد، اصلاح نظام مالیاتی حامی تولید و مانع سوداگری، عوامل مختلفی در بحث حمایت از تولید، پشتیبانی از تولید و حذف موانع وجود داره. در اولش رو خب رهبری انقلاب در همین بیانات اخیرشون اون دولتی هم که میخواد سر کار بیاد ویژگی‌هایی شمردند، مثل قوی بودن، مثل عادل بودن، بحث مبارزه جدی با فساد و عوامل دیگری که این اون شرط اولی است که من اشاره کردم. یعنی یک مدیریت اقتصادی قوی مبتنی بر عقلانیت باید شکل بگیره که بتونه بسیاری از این مسائل ما قابل حله، یعنی من معتقد هستم قابل حله، ولی اینها همه نیازمند یک عقلانیتی و یک مدیریت اقتصادی قوی است تا بتونه بخشی از این چالش ها رو برطرف کنه.
خیلی متشکرم.
عذر میخوام.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، استاد اقتصاد. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه منشور.
منشور. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. امروز دوشنبه، دومین روز فروردین ماه 1400 و با برنامه منشور ویژه عید نوروز همراه شما هستیم. تهیه کننده برنامه امروز منشور خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هستند. صدا بردار امروز ما ستاره حمیدی، هماهنگی فاطمه ربانی، نویسنده هم مهندسه کاظمی و من کیوان نقره‌کار، همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ها تنوع بسیار زیادی دارن و بسته به این که کاربر چه نیازی داره میتونه اونها رو دانلود و از اونها استفاده کنه و نیازهای خودشون رو با اونها پاسخ بده، مثل برنامه کاربردی ایران صدا که شما میتونید علاوه بر شبکه‌های مختلف و پخش زنده و آرشیوی اونها کلی برنامه دیگه که درش وجود داره رو بشنوید. همینطور شما میتونید با پیامک 301035 و شماره تماس 2265 2285 با ما در ارتباط باشید با برنامه منشور و نقطه نظرات خودتون رو به ما اعلام بکنید. سایت رادیو گفتگو هم که همیشه در اختیار شما هست، www.radiogoftegu.ir.
سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، در 11 دی ماه سال 1285 در خانواده ای اهل ادب در شهر زیبای تبریز به دنیا آمد. پدر شهریار در تبریز وکیل و اهل ادب و مادرش خانه‌دار بود. شهریار تا دوره ابتدایی را در تبریز گذراند و در سال 1300 برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. در تهران تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و بعد در سال 1303 شمسی وارد مدرسه طب شد. شهریار علاقه‌ای به رشته پزشکی نداشت و قبل از اخذ مدرک دکتری به خاطر پیشامدهای عاطفی و عشقی از ادامه تحصیل منصرف شد و پزشکی را رها کرد و پیش استاد کمال‌الملک رفت. استاد شهریار علاقه مفرطی به تمامی هنرها، به خصوص شعر، موسیقی و خوشنویسی داشت و خط نسخ تعلیق و نسخ و به ویژه خط تحریر را خوب می نوشت. در جوانی ستار می زد، طوری که نواختن آن اشک استاد ابوالحسن صبا را جاری می کرد. شهریار از شعرای مشهور و اهل ادبی است که اشعار زیبایی را به زبان فارسی سروده و یکی از این اشعار معروفش در مدح حضرت علی علیه السلام و شعر معروف علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را بود. او به جز اشعاری که به زبان فارسی سروده، به درخواست مادرش اشعار ترکی زیبایی را هم سرود و شاهکار ادبیات آذربایجان به نام حیدر بابایا سلام را بین سالهای 1329 تا 1330 خلق کرد. در 27 شهریور ماه 1367 در سن 83 سالگی روح این شاعر بزرگ به ملکوت اعلی پیوست و جسم ایشان در مقبره شعرای تبریز که مدفن بسیاری از شعرا و هنرمندان آن دیار ارجمند است به خاک سپرده شد. 27 شهریور ماه سال روز خاموشی شهریار ایران، روز ملی شعر و ادب نامیده شده و در اولین سالگرد درگذشت استاد شهریار، وزارت پست تمرهایی با تصویر استاد شهریار و مقبره شعرای تبریز منتشر کرد که شعر معروف علی همای رحمت با خط نسخ تعلیق بر آن نقش بسته است.
Soruştum Heydar Baba'dan, Şehriyar Balan ardadır, ardadır. Kada dünyasına sultan, namdar Balan ardadır, namdar Balan ardadır. Dedi budur Tabriz yolu, oradadır eş encümeni. Çiçeklidir sağı solu, atirlidir çöl çemeni. Mahfil guru, adiplerin ocağıdır. Hakani başta oturup, katranda bir konağıdır. Söz açılar adiplerden, Firdosi'den, Nizami'den, Sadi kimi hatiplerden, Mevlevi Hafiz camide. Bugün şehrin ad günüdür, edebiyat bayramıdır, zor ehlinin şad günüdür. Şehrin ad günüdür.
خب گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه، دکتر روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر سلام، تبریک میگم سال جدید رو خدمت شما.
سلام جناب نقره کار، من هم تبریک میگم خدمتتون، سال شادی باشه براتون
انشالله برای همه. خانم دکتر بریم سراغ همین تغییر فصول و اتفاقاتی که میفته و اشخاص به نوعی رفتارشون هم عوض میشه، این آیا برای همه این اتفاق میفته، حالا شدت و ضعف داره یا نه، برای بعضیا که مثلا از لحاظ شخصیتی یا از لحاظ جسمی ممکنه که شرایط دیگه‌ای داشته باشن این تفاوت‌ها هست؟
رویکردهای جدید روانشناختی به این موضوع اشاره میکنن که منظر نگاه ما آدم ها میتونه دنیای درون ذهنیمون و نوع واکنشمون با دنیای پیرامونمون رو تنظیم بکنه. آنچه که من از دنیای پیرامونم برداشت میکنم، یعنی دیدگاه پدیدارشناختی من، میتونه تصورات قالبی ذهنی من و واکنشم رو با دنیای پیرامون تنظیم بکنه. به طب حتی روی سبک زندگی من، میزان ورزش کردن من، مدیریت استرس من، خلقیات من به جهت حالات عاطفی که هر بحران و هر مشکلی میتونه برای من ایجاد بکنه، انتخاب راه حل مسئله مدار یا هیجان مدار که من دست به انتخاب کدوم یک از این کوپینگ ها میزنم برای زندگی خودم میتونه تأثیر بگذاره. منشأ تمام این موارد رو با توجه به اینکه انسان تنها موجودیه که از کلمه به شکل هدفمند استفاده میکنه شناخت میدونن و روان درمانی و روانشناختی بیشترین کاری رو که میاد رو شخصیت آدم ها انجام میده آموزش به آدم ها هست که نگاهشون رو نسبت به مسائل پیرامونشون، مقایسه کردن خودشون با دیگران، قضاوت کردن در مورد خودشون و در مورد دیگران بازنگری کنن. شما فهمیدین که ویژگی های شخصیتی، من اشاره کردم به اصل و اساس شخصیت هر فردی. هر فردی که بتونه نگرش مثبت داشته باشه و منصفانه خودش رو قضاوت بکنه، به طب حتی اگر آسیب پذیری ژنتیکی هم داشته باشه کمتر در معرض آسیب ها قرار میگیره و اگر این رو نداشته باشه، حتی اگر آسیب پذیری ژنتیکی هم نداشته باشه، نوع نگاهش به زندگی میتونه اساس شکلی یک آسیب پذیری رو براش رقم بزنه.
بله، این نکته مهمیه. من یه سوال خیلی کوتاه هم بپرسم، این که عوامل بیرونی چقدر تأثیر دارن، مثلا مشکلات اقتصادی، آیا اینها باعث میشه که اون فصول هم که تغییر میکنن تأثیرات دوچندان نمود پیدا بکنه؟
حتما، با توجه به این که انسان یک شخصیت چند جانبه داره، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، بحرانهای زندگی آن چیزی هستن که انسان باش داره دست و پنجه نرم میکنه و همه اینها میتونن تبعاتی رو چه به لحاظ جسمانی و چه به لحاظ روانشناختی برای فرد ایجاد بکنن. اما اون کسی که میتونه در مقابل اینها خودش رو مصون نگه داره، ویژگی هایی که درون خودش با توجه به ادراکش، آگاهی، شناختش و آموزشی که از محیط پیرامونش کسب میکنه بتونه برای خودش سپرسازی بکنه که در معرض استرس کمتر آسیب ببینه. ولی بهتر حتی روی ورزش، روی تغذیه، همه اینها تأثیر گذاره و به طب از اون طرف هم روی روان اثر خودش
بله. میگذاره. متشکرم از شما. حالا روزهای آتی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه، دکتر روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه که با ما همراه بودید. متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا. بریم سراغ نکات محیط زیست و آلودگی و هوای پاک، اسمشو بزنیم بهتره. میگن البته نکتهش خوب نیست ولی بهتره که بدونیم دیگه. گفته میشه که شایع ترین بیماری های ناشی از آلودگی هوا شامل آسم، بیماری های مزمن انسدادی ریه، آلزایمر، پارکینسون، بیماری های آلرژیک، سرطان ریه و کاهش عملکرد ریوی هستش. حالا چی کار بکنیم که اینا کمتر بشه؟ جوامع شهری میتونن از طریق مشارکت عمومی در کاهش سطح آلاینده های هوا بار بیماری های مربوطه که برای شما گفتم که مربوط میشه به بیماری های قلبی و سرطان ریه و بیماری های تنفسی حاد و مزمن رو کاهش بدن. موسیقی هنرمندان عزیز در کشور ما درصد بالایی از جمعیت رو تشکیل میدن و سالمندی در کشور ما مقوله‌ای رو به رشده و جمعیت زیادی در آینده نزدیک به سن سالمندی خواهند رسید و این گروه نیازمند مراقبت‌های خاص در ابعاد مختلف از جمله تغذیه هستند. در برنامه منشور امروز در مورد مکمل‌های غذایی برای سالخوردگان، آسیب‌ها و ضرورت‌های اونها با شما گفتگو خواهیم کرد. اما می‌خوایم الان گفتگو بکنیم با مهمان برنامه، آقای دکتر وحید ملکی، کارشناس تغذیه بالینی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
متشکرم همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، اجازه بدید که تبریک عرض بکنم سال جدید رو خدمت شما و آرزوی سلامت و تندرستی برای شما تمام کادر درمان عزیزمون داشته باشیم.
مرسی از شما، امیدوارم که مردم عزیز ما در سال 1400 سال خیلی خوب و پربرکتی داشته باشن و امیدوارم که ویروس کرونا هم تا اون موقع از بین رفته باشه و امسال فاقد ویروس کرونا باشه.
انشالله امیدواریم اتفاق بیفته. آقای دکتر بریم سراغ سالمندان عزیزمون. به هر حال سالمندا با افزایش سن دچار کاهش اشتها میشن، حس بویایی و چشایی اونها کاهش پیدا میکنه، دستگاه گوارششون دچار یک سری مشکلات میشه در جذب غذا. چه پیشنهادی دارید؟ کدوم مواد مغذی، کدوم دسته از غذاها یا ویتامین ها برای اونها ضروری محسوب میشه؟
واقعیتش اینه که کشور ما بعد از چند سال دیگه، 20 سال دیگه، یک جامعه پیری رو خواهد داشت و روند جمعیت به سمت پیری داره حرکت میکنه. جالب اینجا، ما درسته که میگیم سالمندی یعنی بعد از 60 سالگی، ولی فرایند پیری در بدن از 30 سالگی آغاز میشه. یعنی از دوره، حتی از جوانی که وارد دوره میانسالی میشه، فرایند پیری اونجا آغاز میشه. وقتی شرایط اینجوریه و روند پیری به این سمته، چه اتفاقاتی اول توی بدن رخ میده؟ اولین اتفاقی که توی بدن رخ میده، سلول‌هایی که توی بدن ما هستن عملکردشون کاهش پیدا میکنه.
درست.
مثلا دارم میگم عملکرد سلول‌های دستگاه گوارش ما کاهش پیدا میکنه، پس قاعدتا جذب ویتامین ها از دستگاه گوارش ما کمتر میشه و لزوم دریافت بیش از اندازه ویتامین ها نسبت به دوره‌های قبل اهمیت پیدا میکنه. همون بحث یبوستی که شما فرمودید، این مشکل ساز میشه براش. بحث چشایی و بویایی و اینا به خاطر داروهایی که استفاده میکنن. افرادی که سالمند میشن قاعدتا هر کدومشون یک کیسه داروی همراهشون هست و اونا رو استفاده میکنن. در مورد مکمل ها تنوع زیادی داره.
بله.
مکمل ها یکی از مهمترین مکمل هایی که من توصیه میکنم به تمام سالمند ها و افرادی که میان سال هم، بحث ویتامین دیه. یعنی اهمیت دریافت ویتامین دی خیلی خیلی مهمه. نکته دیگه که هست دریافت کلسیومه، که این افراد باز به علت یبوست یا عدم تحمل به لاکتوز نمیتونن شیر و لبنیات استفاده کنن.
درست.
توصیه من به این افراد اینه که اگه هم شیر و لبنیات استفاده میکنن، از نوع تخمیری استفاده کنن، از ماست استفاده کنن، از پنیر استفاده کنن، سعی کنن پنیرشون کم نمک و کم چرب باشه که میتونه به خودشون و سلامت خودشون کمک کننده باشه.
الان
در مورد سایر ویتامین ها، در مورد B12 هم خیلی خیلی اشاراتی شده در تکست ها و به این دلیله که این افراد جذب B12 از دستگاه گوارششون کمترشون، اسید معده این ها کمتر میشه و B12 که توی غذا هست کمتر شده میشه. حالا B12 توی غذاهایی هست، بیشتر تو غذاهای حیوانی هست. از اون طرف اگه دریافت منابع غذایی حیوانی که خیلی پرشرب باشه، بیش از اندازه باشه، میتونه عارضه های قلبی و عروقی، سکته ها و افزایش کلسترول و تریگلیسیرید رو همراه داشته
باشه.
پس لزوم دریافت یک مشاوره تغذیه‌ای به نظر من برای افرادی که میان سالن خیلی خیلی کمک کننده است و تداخل غذا و داروی اینها باید بررسی بشه.
بله بسیار خوب، همین رو من می‌خواستم بپرسم که در نهایت اون یک مشاور یا متخصص هست که باید نظر نهایی رو برای همین مکمل ها
بده. حالا ما اینجا توصیه‌های کلی می‌کنیم برای افزایش و بهبود حس چشایی و بویایی و افزایش اشتها. من توصیه می‌کنم که دریافت مکمل روی صورت بگیرید، ولی با نظارت پزشک یا متخصص. ولی منابع غذایی روی خیلی خیلی کمک، حالا که سال جدید و میتونن از آجیل ها و مغز ها استفاده کنن.
بله.
ما یک رژیمی داریم به نام رژیم دش.
بله.
که توی این رژیم منابع غذایی آجیل، مغزها، این ترکیبات زیاده و ماهی. حالا بحث اومگا 3 هم جلوتر مطرح میکنم.
بله. حالا ما اتفاقا آقای دکتر ما متاسفانه
بدون نمک باشه و خام باشه میتونه فشار خون رو هم تو این افراد کم کنه. بله. از طرف دیگه منبع غنی از پروتئین، منبع غنی از وود و سایر ویتامین ها هستش.
بله.
پس دریافت یک رژیم غذایی درست نه تنها برای سالمندان، از دوره میانسالی ما باید اینو قبول کنیم که فرایند پیری از 30 سالگی آغاز میشه. و وقتی ما در دوره 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی به تغذیه خودمون اهمیت ندیم، در سن 70 سالگی با یه فردی مواجهیم که دچار سوء تغذیه است، دچار بیماری‌های زمینه مختلف و حالا اومدیم رژیم بهش بدیم. حالا
خیلی سخته.
این اشتباهاتی رو در گذشته انجام داده، می‌خوایم درستش کنیم. در حالی که اگه از اول، از ابتدا این فرد خودش اهمیت میداد، مشاوره تغذیه میگرفت و توصیه‌های تغذیه رعایت میکرد، شاید به این اتفاقات منجر
نمیشد.
یه نکته خیلی خیلی مهم،
خیلی کوتاه فقط آقای دکتر، در حد 30 ثانیه،
بالایی داره. با افزایش سن سوخت و ساز بدن میاد پایین.
آها، اینم نکته یکی بعد بشه.
سوخت و ساز بدن میاد پایین، اون فرد باید کمتر دریافت غذایی داشته
باشه.
اگه دریافت غذایی بیشتر باشه، دچار چاقی میشه. چاقی هم که تو این افراد هست بیشتر سارکوپنیکه، به ظاهر وزن بله. نرمالی دارن
بله.
ولی درصد شردی بالاتری دارن یا میدان عضله کمتری دارن. این افراد به علت عدم تعادلی که رخ میده تو بدنشون
بله.
دچار افتادگی ها میشن. اکثر شکستگی های فمور
بله.
تو سالمندان رخ میده و این شکستگی فمور به دنبالش عوارض دیگه ای رو داره که فرد رو وارد بله.
بیماری های مختلف. بله متشکرم دکتر. به هر حال باید این اطلاعات و این آمادگی رو همه ماها داشته باشیم و به قول شما بدونیم که سالخوردگی و زمانش از به هر حال همین ایام 30 سالگی شروع میشه. متشکرم از شما دکتر ملکی به خاطر موضوعات بسیار خوبی که بیان کردید. سلامت باشید. خب شنوندگان عزیز ما رو همراهی کردید، متشکرم. منشور رو هر روز بشنوید همین ساعت از رادیو گفتگو. سلامت و تندرست باشید، پایدار برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
بهترین عیدی در بهار لبخند است و محبت. امیدوارم در این روزهای بهاری در نوروز قرن 1400 لبخند رو از لبانمون پاک نکنیم، محبت رو از همدیگه دریغ نکنیم و به هم عشق و مهر ببرسیم. همراهان گرامی، ما همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر،
روی ماه پیامبر.
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشن اهل بیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذی القربای خودم که اهل بیت هستن. ذی القربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، وگرنه ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرض تا طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فریضه است و ولایتشون خدا فرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع‌گیری بکنن و ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.